سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. طبق نقل روز رحلت وجود مقدس و ملکوتی بیبی عالم، بیبی نمونه، ام المصائب حضرت زینب کبرا سلام الله تعالی علیها، من بارها به رفقا عرض کردم بعضی از مناسبت ها در تکوین بیش از این جای تأمل داره. شهادت سید المظلومین ارواح العالمین له الفدا با مسئله سلام علیکم، شبهای قدر که مردم جمع میشن میخوان به درگاه الهی برن، چطور تقارن میکنه در عالم تکوین با مسئله شهادت سید المظلومین ارواح العالمین له الفدا، مسئله رجب، ایام البیست، بلخص این سه روز که بیش از ایام دیگه جا افتاده، اون وقت روز آخرش در آخرین ساعاتش با اون اعمالی که دارد باید تقارن پیدا کند در عالم تکوین با رحلت چنین بیبی. اینها جای تأمل داره واسه انسانی که اهل تأمل راحت است مسائل نمیگذره. چه کسایی باید نسبت بهشون سلام علیکم عشق ریخته بشود، چه زمانهایی، تو چه مکانهایی، اینها جای دقت داره. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم، آقای عالم، ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کن.
اللهم صل علی محمد.
یه نکته عرض کنم راجع به مثال‌هایی که جلسه قبل در قسمت دلیل بر این که تو شبهه محصوره ادهی فرمودن اگر موافقت قطعیه بشود موجبون للعجب والحرج بود، فقط از باب مثال بود مطالبی که عرض شد، وگرنه ممکنه مثلا مناقشه در مثال از این جهت نکنید که مثلا یه نفر بفرمد 5 یا 10% مثلا اصلا محصور است، شما عدد رو از اون بر ببرید بالا. ما فقط میخواستیم برای تطبیق قضیه و اقوالی که در اونجا مطرحه مثالی زده باشیم، از این جهت نظری نداشتیم. تنبیهون بسیار بجاست، معروف است به شبهه کثیر در کثیر. شبهه کثیر در مقابل قلیل در کثیر یا واحد در کثیر. جان این تنبیه در حقیقت روح و جانش تصحیح دیدگاه ما نسبت به تعریف شبهه غیر محصوره در مقابل شبهه محصوره است. ببینید رفقا، ما تا الان هرچی میخواستیم مثال بزنیم میگفتیم مثلا در شبهه محصوره 1 خون در مثلا 2 لیوان، در مثلا 5 لیوان، معلومه بالاجمال ما، معلومه بالاجمال یعنی همون مردده یه خون بود در چند طرف، در چند طرف اطراف دو پنج مثلا ده، یه خون در ده. برای غیر محصوره مثلا میگفتیم یک گوسفند موتوه در مثلا خدمت شما عرض شود که 100,000 گوسفند. معلوم بالاجمال مردد ما یک گوسفند، اطراف مثلا 100,000 تا. ولی حالا سوال این است، اگر معلوم بالاجمال یک نبود، مردد یک نبود، بیش از یک بود، ده بود، خب اونجا چطور؟ اونجا ملاک چیه؟ این است که این روح و جان این تنبیهون در حقیقت میخواد دیدگاه ما رو نسبت به تعریفی که از شبهه غیر محصوره و محصوره کردیم ببره بالا، تصحیح کنه. تو تعریف شبهه غیر محصوره فرمودن ربما تبلغ و اطراف و شبهه، همه تعریف ها عمدش نگاهش روی این بود که اطراف شبهه چقدر باشد، 10,000 باشه، 100,000 تا باشه. چون اینا نوعا معلومه بالاجمال مردد رو تو مثالهاشون یک اتخاذ میکنن سمید. حالا شما فرض بفرمایید اگر مثلا 10 تا خون شد در مثلا 100 لیوان، این چطور؟ این محصوره یا غیر محصوره؟ ایشون دام از الله العالی میفرمان اون چیزی که ملاکه این که ما فقط اطراف شبهه رو نگاه نکنیم. ملاک در غیر محصوره فقط اطراف شبهه نیست که بگیم کثرت ذاتیه داره فلذا این مثلا غیر محصوره است، نه، اطراف شبهه رو ببینیم، مردد یعنی معلوم بالاجمال هم ببینیم، نسبت گیری کنیم. دقت کردید؟ نسبت گیری، نسبت معلوم بالاجمال به اطراف، این ملاکه، این ملاکه برای شبهه محصور و غیر محصوره. وگرنه ممکنه اطراف فی حد ذاتها بزرگ باشد ولی این نسبت، نسبت چی باشد؟ آقا بزرگی نباشد، اون ملاکه. اگر تو موردی مثلا من هی قید مورد رو میزنم، این مورد خیلی مهمه، تو موردی مثلا گفتیم یه خون در 10 لیوان این محصوره، این نسبت 1/10 به هر مقداری اگر تحفظ بشه حفظ بشه بازم غیر محصوره، بازم محصوره است. شما بگید 10 خون در 100 لیوان، بفرمایید 100 خون در 1,000 لیوان، بفرمایید 10,000 خون در 100,000 لیوان. 100,000 تا به حد ذاتها عدد بزرگیه ولی این شبه محصوره است، چون نسبت مهمه. پس فقط اطراف مهم نیستن، نسبت معلوم بالاجمال به اطراف مهم، اینا همش نسبتش 1/10. اگر تو موردی با یک نسبت خاص محصور دانستیم، اون نسبت هر جا بهش تحفظ بشود محصور است. اگر مثلا تو مثال یک گوسفند در 100,000 تا اینو غیر محصور دانستیم، حالا اگر این شد 10 تا در 1,000,000، شد 100 تا در چه آقا 10,000,000، این نسبت همجوری حفظ شد، این غیر محصوره. فلذا نسبت بین خدمه شما شود اطراف و معلوم بالاجمال باید سنجش بشود. اگر در موردی اون نسبت محصوره می ساخت، در تمام اون نسبت ها با هر کسری از صورت و مخرج رو میشه محصور. اگر تو موردی، هی قید مورد رو میزنم چون مهمه، چون مورد به مورد امکان داره فرق بکنه، تو موردی یه نسبتی غیر محصوره بود، به هر جایی که از کس صورت نسبت به مخرج اون خدمت شما عرض شود که نسبت رعایت شده بود، باز حکم به غیر محصول. از لحاظ حکم ایشان دامز الله العالی می فرمان مثلا توی این ده خون دست سر دیوان بفرمایید خدمت شما عرض شود که مثلا صد خون در هزار تا بفرمایید ده هزار تا در صد هزار تا این رو اوغلا بشه اعتنا میکنن، با اینکه کس اطراف بزرگه اوغلا اعتنا میکنن، تکلیف رو اینجا به جا میبینن، باعثیت داره، زاجریت داره، با این معامله شبهه بدویه نمیکنن، اینجا علم رو کن لم یکن نمیکنن، فلذا از لحاظ فوق این میشود شبهه محصوره و مورد اعتنا. البته همجوری که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مسوا فرمودن، ایشان هم خودشون در درسای خارج فرمودن، حقیقت بحث این است که باید ببینیم خدمت شما مبانی در شبهه محصور و غیر محصور چیه. طبق مبانی ممکن است فرق بکنه، ایشون دیگه اینجا بر حسب مبانی مختلف مسئله رو پیش نبردن. آدرس میدیم رفقا اهل تحقیق ببینن. مصباح الاصول جلد 2420 و مبسوط مصحح جلد 3536. کتاب های دیگه شون هم داره، من نوشتم خاطر اینکه درس پایین پیش بره خودداری میکنم. تنبیه اذا کان المردد فی شبهت غیر المحصورت افرادن کثیرت، مردد معلوم بالاجماع اونی که صورت قرار میگیرد، اذا کان المردد فی شبهت غیر المحصورت افرادن کثیرت که نسبت و مجموع این افراد الی المشتبهات، اطراف شبهه نسبت مجموع این افراد الی المشتبهات که نسبت شیء الی الامور المحصوره باشد، کما اذا علم المکلف به وجود مئت شات محرمت فی ضمن الف شات. الف شات خودش فی حد ذاتها عدد بزرگی است، ولی خب نسبت 100 به 1000 نسبت 1 دهمه. چطور وقتی میگفتید 1 به 10 میگفتید این شبه محصور است، 100 به 1000 هم همینطور، 1000 نسبت به 10000 هم همینطور، مهم نسبته. فان نسبت المئت الی الالف نسبت الواحد الی العشره یا عشره، لغتش 3 تا لغت داره. و هازا ما یسمی به شبهت الکثیر فی الکثیر، چون هم صورت کثیر هم مخرج کثیر، کثیر در کثیر، در مقابل قلیل در کثیر یا واحد در کثیر. و هازا ما یسمی به شبهت الکثیر فی الکثیر فالعلم الاجمالی هنا منجزون، منجز تکلیف، تکلیف منجزه. والعقلاء يتعاملونه معه معاملت شبهت المحصوره، معامله شبهه محصوره میکنن، اعتنا میکنن به علم در اینجا. ولا يعد احتمال الحرمت في كل طرف احتمالا ضئيلا، احتمال پس، احتمال کوچیکی شمرده نمیشود، فلذا مورد اعتنا شبهه محصوره و میشود وجوب موافقت قطعیه. چون شبهه تحریمی است باید تمام اطراف رو بگذاریم کنار. المقام الثانی از شبهت الوجوبیت، صفحه خدمت شما عرض شود 197 فرمودن ما داریم در اصالت الاحتیاط بحث میکنیم. اصالت الاحتیاط جایی است که علم به تکلیف داریم، شک ما در مکلفون بهه، یاد کردی؟ شک ما در مکلفون به. بعد فرمودن این شبهش تقسیم میشه به تحریمی و وجوبی. تا الان تحریمیه بود المقام الاول، از اینجا به بعد المقام الثانی از شبهه الوجوبیه، شبهه وجوبیه. میفرمان شبهه وجوبیه خودش تقسیم میشود در یک تقسیمی تا اونجایی که شک گاهی مردد است بین متبایعین یا بین اقل و اکثر. همین امروز انشالله تعالی خواهیم رسید به فضل الهی که اقل و اکثر هم خودش تقسیم می شود به استقلالیین و ارتباطیین. بین متباینه دو طرف شبهه ما با همدیگه رابطه تباین دارند. به تعبیر خودشان دو صفحه دیگه متباینن، یعنی غیر متداخلن، اطراف در هم تداخلی ندارن، به خلاف اقل و اکثر که رابطه شون رابطه تداخلی است. متبایرای نه، رابطه اقل و اکثری بین دو طرف شبهه وجوبی دیده نمی شود، غیر متداخلن هستن. اینجا متداخلن مثل چی؟ حالا خودشون مثال می زن. غیر متداخلن مثل این که من می دانم نمازی از من فوت شده است، نمی دانم عصر است یا مثلا ظهر است. اینکه می دانم اصل تکلیف رو که میدانم، وجوبه به گردن من هست میدانم، نمیدانم واجب مکلفم به عصر است یا ظهر. دقت کردی؟ رابطه بین ظهر و عصر، رابطه متباینه، این دوتا در همدیگه تداخلی نداره. رابطه اقل و اکثر اونجاییست که رابطه تداخلیه، مثل این که مثلا مثال استقلالیش، مثل اینکه میدانم دینی دارم، از وجوبی به گردن من نسبت به دین مشخص، نمیدانم اون دین 100 درهم است یا 120 درهم. این اقل و اکثر رابطه تداخلی دارن با هم. ارتباطیان میدانم نمازی بر من واجب است، نمیدانم 10 جزئی است یا این که سوره هم واجب است و 11 جزئی است. مثلا رابطه بین 10 جزئی و 11 جزئی اقل و اکثره، فلذا به اینا گفتن اقل و اکثر. ببینید المقام الثانی الشبهة الوجوبية من الشک که در مکلفون به، بحث ما در اصالت الاحتیاط و شک که در مکلفون به، ان شبهت الوجوبیت فی المکلف به تنقسم الى قسمین، تارتن یکون و شک و مرددن بین المتباینین که عرض کردیم صفحه 204 خودشون میفرماین، یعنی غیر متداخلین، فتردد الامر بین وجوب ظهر اول جمعه. خدمتش میدانم ظهر جمعه نمازی به گردن من هست، وجوب را میدانم، نمیدانم واجب ظهر است یا جمعه. اینا رابطه ظهر و جمعه رابطه غیر تداخلیه، ولذا متبا یه نه. و اخرى بین الاقل و الاکثر، حالا ایشون مثالی که اینجا زدن مثال است واسه ارتباطیان، صفحه بعد مثال میزنن واسه استقلالی، که تردد الواجبه بین الصلات مع السوره، این اکثر، او بدون سوره اقل، و به ذالک یقع الکلام فی موضعین. پس باید در دو موضع بحث کنیم، یک موضع در مورد متباینن، یک موضع در مقابل در برای اقل و اکثر. الموضع الاول الشبهة الوجوبية الدائرة بین متباینن. رفقا یه سوال برای مباحثه، سوال: چرا در بحث شبهه تحریمیه بحث از تقسیم متباینین و اقل و اکثر مطرح نشد؟ آیا نداریم که مطرح نشد، یا اینکه نداریم در شبهه تحریمی هم داریم، منطقه به جهتی از جهات ایشان دامزله العالی متعرض نشد؟ خواهش میکنیم در مباحثه سمت تحقیق راجع به این سوال. الموضع الاولا از شبهة الوجوبیت و دائرت و بین متباینین. خب ایشان دامزله میفرمان ما قبلا گفتیم که شبهه تحریمیه یا حکمیه یا موضوعیه. حکمیه خودش لعجل فقدان نص، لعجل اجمال نص، لعجل تعارض نصه. موضوعیه هم که منشأش خلط امور خارج از کلام مولا بود، بیان مولا بود، به او ربطی نه. خب تو منتها تو شبهه تحریمیه در شک در مکلفون به ایشون فرمود دامظله العالی حکمیش چون تطبیقات فقهیه ندارد بحث نمی کنی، فقط موضوعیه رو بحث کردن که تا امروز طول کشید. شبهه وجوبیه می فرمان همون تقسیم هست، مثالاش هم زیاده، فلزا بحث می کنی. شبهه وجوبیه حکمیه موضوعیه، حکمیش لعجل فقدان ابن، چون نص نداریم شبهه شده، نص داریم اجمال داره شبهه شده، نص داریم اجمال نداره مبتلا به معارض است، یک و متعارضین متکافئین هستند، دو متکافئین، وگرنه اگر یک کدوم مرجح داشته باشد که دیگه رفع شبهه میشه، اخذ به مرجح دار میکنه. خدمت شما هستم موضوعیش هم که دوباره منشأ لعجل اشتباه و خلل در امور خارجیه. ایشان دامظله العالی هر کدوم رو به یک مثال اکتفا میکنن، آخرم میفرمن حکم چیست. ببینید الموضع الاولو الشبهة الوجوبية الدائرة بین متباینین اذا دار الواجب بین امرین متباینه فمنشأ الشک اما فقدان النص او اجمال النص او تعارض النص، یا اینکه منشأ شک شبهه موضوعیه. خوب تقسیم نشد این عبارت. شما اگر منشأ شک رو دارید مینویسید، بنویسید اما فقدان النص او اجمال النص او تعارض النص او خلط در امور خارجی. اگر دارید به لحاظ اصل می نویسید دیگه منشأ و شک نه، منشأ و شک اما شبهه حکمیه یا شبهه موضوع، این یه خود این تقسیم نامعنوسه، غلط نیست، نمیگیم غلطه، نامعنوسه که در شبهه حکمیه سه تا منشأش بیاد، شبهه موضوعی اسم خودش بیاد، این نحوه نوشتن نامعنوسه. فهناک مسائل و اربع و چهار تا مسئله داریم و الیکل بحثه بحث و فیها، البته به وجه موجزن چون کتاب ما الموجزه. یک اذا تردد الواجب به غیر الحرام، قبلا هم به غیرهی داشتن تصریح کردیم، چون به غیر واجب شامل حرام هم میشه و حال آنکه دوران بین واجب و خدمت شما شود حرام تو مسئله اصالت و تأخیر مطرح بود، گذشت. اذا تردد الواجب به غیر الحرام لعجل فقدان النص که ترددهی بین الظهر و الجمعه، میدانم ظهر جمعه وجوبی نسبت به صلات به گردن من هست، نمیدانم صلات واجبه ظهر است یا جمعه است، نصی هم مثلا ندارم. اذا تردد الواجبو میتونید رفقا شماره یک رو، چون در فرائد اینا مبسوط بحث شده، فرائد جلد دو یعنی رسائل جلد دو 279 ببینید. دو اذا تردد الواجبو به غیر الحرام لعجل اجمال النص، ببینید این در فرائد جلد دو 295 یعنی از 279 تا 295 مواعظ شماره یک در رساله. اذا تردد الواجب به غیر الحرام لعجل اجمال النص، اجمال النص به ان یتعلق تکلیف الوجوبی و به امر مجمل، امر مجمل عنوان مجمل موضوع مجمل، قبلا هم عرض کردیم این اجمال می تواند در نفس حکم باشد یا نه در نفس حکم نباشد، ولی به هر صورت شارع و مولا رافع این شبهه است. که قوله تعالی آی صلواتی عزیزم این مثالم دقت کن، ببین اینو مثال میاره ایشون واسه شبهه حکمیه، حافظو علی صلوات و صلات الوسطا، البته بهتر بود ایشون این مثال رو نیاره ولی غلط نیست، بهتر بود نیاره، حافظو علی صلوات و صلات الوسطا. خب صلوات که مشخصه نمازهای پنجگانه یومیه، صلات الوسطا به اینکه نفس حکم نیست ولی به این میگیم شبهه حکمیه، کردید؟ چون رافعش شارعه. کی باید بیاد بگه صلات وسطا کدومه؟ که حافظو قد کردید؟ حافظو صیغه ام وجوب، ظهور در وجوب بنابر مبنایشان و مشهور. خب این صلات وسطا چیه؟ خب این نفس حکم نیستش که، ولی کن رافع شارعه مولاست، بهم میگیم شبه حکمیه. خیلی روی امان افتادن. حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا. اگر رفقا رجوع کنن مجمع البیان جلد 1 و 2 599-600، اونجا مرحوم صاحب مجمع البیان رضوان الله تعالی علیه مثلا 6 نظر است. 6 نظر. 1، بعضی فرمودن صلات الفجر، بعضی فرمودن صلات الظهر، بعضی فرمودن صلات العصر، بعضی فرمودن صلات المغرب، صلات العشا و شیشومی. یک کدوم از این 5 تا بفرمان مثل این که خدای تعالی و تبارک شب قدر رو مخفی نگه داشت تا هر 3 شب بهش عنایت بشه، اینم مخفی نگه داشته شده تا حفاظت نسبت به تک تک اونها در افراد چی بشه و آقا تعمیم بشه. آیت الله عظما مکارم دام از الله در این نمونه جدید، نه اون نمونه قدیم، جلد 2 243 فرمودن فخر رازی گفته 7 قول، آلوسی در روح المعانی 13 قول. بعضی ها فرمودن نماز جمعه، بعضی فرمودن نماز شب و بگیرید، بعضی ها فرمودن خصوص نماز وتر. بد کردید؟ اینا اقوالیست که داریم در بین آمین. خود ایشان می‌نویسد در شیعه البته ما روایاتی داریم که دلالت می‌کند این نماز ظهر است. ببینید ما کاری در این مثال به روایات نداریم، به قرائن خارجیه و قرائن داخلیه. خیلی کلامم دقیقه، حتی به قرائن داخلیه یعنی کلمه صلوات موجود هم نداریم. این خیلی از اشکالاتی که ممکنه واسه رفقای اهل دقت هست رفع بکنه. بنابر این که هیچ مفسری داخلا و خارجا نداریم، حافظو علی الصلات الوسطا میشود شبه حکمیه. دقت کردی؟ لعجل اجمال. بنابر این قیدی که زدم، حیث ان الصلات الوسطا ایشون میفرمایند در شیعه نماز ظهر است و در عامه معمولا نماز عصر. حیثا ان بعدش هم وارد تحلیل میشن. چرا این عطف خاص بر آن؟ برای چی؟ دلیل میخواد عطف خاص بر آن، وگرنه بدون دلیل بی‌معناست از لحاظ بلاغت. حیثا ان الصلات الوسطا مرددت بین عدت من الصلوات. 3 که در فرائض جلد 2 298 رفقا میتونن ببینن، اذا تردد الواجب به غیر الحرام لعجل تعارض نسین و تکافئه ما، باید متکافئین باشن. کما ازادار الامر بین القصر و الاتمام. دقیقی؟ ممکن است یه نفر به یه حدی برود، دقیقی؟ فرضی دیالا مثال داری بزن، به یه حدی برود بعد بعضی از روایات بگه آقا اینجا وجوب قصر، بعضی از روایات بفرماید اینجا وجوب تمام. این می شود لعجل تعارض نفس. بعضی از روایات بفرماید نماز عقد نماز قصر، بعضی بفرماید نماز وجوب اتمام. خب اینجا باید چی کار کنه؟ شبه وجوبیه دائر بین متباینین و خدمت شما عرض شود که لعجل تعارض نفس. کسی سوالی واسش ایجاد نشد؟ هی من اینو تکرار میکنم، این دوتا متباینه این هستن یا اقل و اکثر هم؟ امام رضوان الله تعالی علیه نکته‌ای دارن بسیار قابل دقت، دیگران هم دارن. حالا ما به عنوان یه نمونه آدرس میدیم که خدمت شما عرض شود در کلاس ها اسم این عزیز الهی رضوان الله تعالی علیه برده بشه. تهذیب الاصول جلد 3 288. ایشون میفرماید فرق بین اقل و اکثر با خدمت شما هست. این به درد بحث بعدیمون هم میخوره ها، و بحث متباینه اینه که شما یه وقتایی بعضی از مثالها رو قابلیت تطابق بر هر دوش میبینید، بعضی از مثالها این قابلیت رو دارن، ولی محط البحث در اقل و اکثر جاییست که انما هو اقل به نحو لا به شرط باشد. این تو اقل و اکثر، اقل به نحو لا به شرط باشد، لا به شرط حتی یکون محفوظن فی ضمن الاکثر، تا وقت معنا پیدا کنه اقل و اکثر. ولی اگر اقل مأخوذ به شرط لا باشد، این دیگه اقل و اکثر نیست. به این اقل نمیگن اقل اون اکثر، اینا میشه متبایعین. و اینجا همینجوری فرض شده که قصر به شرط لا، فلذا این مثال شده است برای چه آقا؟ متبایعین. مرحوم شیخ مثال دیگه هم داره. اذا تردد الواجب در فرائض جلد 1299 میتونن رفقا ببینن، 299، به غیر الحرام من جهت اشتباه الموضوع شبه موضوعیه، کما فی صورت اشتباه الفائده بین العصر و المغربه. میدانم نمازی از من فوت شده، نمیدانم واجبه فائده عصر است یا مغرب. دقیقا این چهار صورتش. حالا حکمش چیه؟ ایشان دامز الله العالی میفرمند حکم این چهار تا نسبت به فقدان نص، نسبت به اجمال نص و نسبت به شبهه موضوعی لعجل اشتباه در امور خارجی، این سه تا وجوب موافقت قطعیه، یعنی احتیاط، یعنی در شماره 1، در شماره 2 و در شماره 3، در شماره 4 شما باید احتیاط کنید، جمع کنید. در شماره 1 هم زهد بخوانید هم جمع. در شماره 2 طبق فرض که نقرینه خارجیه داریم، نقرینه داخلیه، هر چی از احتمالات بیان شده بخونید. خدمت شما در شماره 4 هم نماز عصر هم نماز مغرب شبه وجوبی است. احتیاط به این است که تمام اطراف آورده شد. شماره تعارض نسلین شماره 3 چطور؟ میفهمم مشهور این است که تأخیر. چرا؟ چون میفهمم صفحه 195 تقدیم محضر شد، صفحه 195، به خاطر اخبار، اخباری که سلیم است از معارض، اونجا اخباری بود تقدیم محضر شد. اطلاق اون خبر که حالا یکیش اون صفحه خوندیم، البته ما که بیشتر خوندیم، دو تا از وسایل شیعه ما خوندیم، یکی در متن کتاب بود، دو تا من خوندم، دقت کردید؟ اطلاق اون خبری که در کتاب مطرح بود، خبر حسن ابن جهم بود از امام رضا علیه السلام، درسته؟ بله، حسن ابن جهم عن الرضا علیه السلام، اطلاقش اینجا را میگیرد به حدیثین مختلفن. خب اینم حدیثین مختلفین هست، اطلاقش ما نحن فی رو هم چه آقا میگیرد، فلذا تمسک میکنه. این که مشهور تأخیری شدن، بیاناتی اونجا در مورد تأخیر داشتم، دیگه تکرار نمی کنم، وقت نیست. اون چه که اونجا در مورد تأخیر عرض کردم رفقا به اینجا سرایت دارم. ان لطفا به عبارت دقت کنید، عبارت به این سهلی که من عرض کردم نیست، یه مقدار گیر داره. دقت بفرمایید. ان الخلاف فی هذه المسائل کالخلاف فی شبهه تحریمیه، شبهه تحریمیه در مکلفون به، که صفحه 199 درس شروع شد، مثل همون خلافه. و المختار هو المختار، مختار ما در اینجا، مختار ما در همانجا، تا بقا نعل و به نعله، تا بقا نعل و به نعله، فیجب الاحتیاط فی الاولا و الثانیه و الرابعه، و اما الثالثه فالمشهور فیها التأخیر. چرا؟ لاخبار تأخیر سلیمه عن المعارض. این عبارت یه مقدار گیر داره. کجاش گیر داره؟ چی؟ چطور؟ اونجا فقط موضوعیه رو فرمودن. بعد از این جهت میفرمان شما که در تحریمی همه امروز نوشتیم، حالا پای تسته هست، در شبهه تحریم مثلا حکمیش فرمودن تطبیقات نداره، بحث نمی کنیم. و حالا که اینجا در حکمیش بحث شد، دقت کردی؟ تو کتاب های جدید تغییر کرده هایش طلباتی؟ دیدم کتاب رو گرفتید، حد زدم که تغییر کرده. خب حالا ما باید این کتاب رو بحثت حلش کنیم تا بعدم ببینم اون کتاب چی شد. بحثت الموجز اصلی اینه، تا بغن نعل و به نعله، باید حلش کنیم. یکی دیگه چی؟ چطور؟ یکی دیگه اگر طابقا نعل و به نعل اونه، در اونجا که ایشون قائل شدن به احتیاط، پس چطور بعد میفرمند فیجب الاحتیاط؟ این فا متفرده بر چیه؟ اگر طابقا نعل و به نعل اونه، اونجا که شدن احتیاطی وجوب موافقت قطعیه، و فا فیجب الاحتیاط در اولا ثانیه و رابعه اما ثالثه فالمشهور فیها التأخیر. این دوتا رو باید حلش کنیم آقای صحرایی. حل نکنیم یعنی عبارت و علکی من برای شما پروندم، فقط کردی. اما جواب از اولی، اونجا عرض کردن که شبهه تحریمیه حکمیش تطبیقات ندارن، فکر تطبیقات ندارن. اینجا که میفرمن ان الخلاف فی هذه المسائل، منظورشون از لحاظ نظری است، نه از لحاظ اینکه ما بحث کرده باشیم. اوکی، از لحاظ نظری اگر بخوایم مطلب رو پیش ببریم، نظری کسی بخواد وارد بحث بشود، همون مباحث مطرح است، ولو اینکه ما مطرح نکرد. اما دومی، دو جور میشه این عبارت رو حل کرد. حالا دو جور من احتمال میدم، شما اگر جور سومی فکر کردید بیارید بتونید ازش دفاع کنید، منم قبول میکنم. بگیم ایشان دام از ذله العالی فرمود طابقا نعل و به نعله، این از این فیجب الاحتیاط به بعد قطعی، فیجب الاحتیاط در اولی، در دومی، در چهارمی، خب اینا که وجوب احتیاط هیچ نداره. اما ثالثه فالمشهور فیها، بگیم این عبارت رو ایشون داره میفرمن مشهور اینجوری فرمودن، وگرنه من قائل به احتیاطم، چون اول کتاب مثلا فرمودم من در این کتاب بیشتر نظر مشهور رو عنایت دارم. مشهور گفتن خدمت شما شود که تأخیر، البته من تا واقعا نعل و به نعل میگم اونجا احتیاط. اینجور عبارت رو حل کنیم، قد کردید که اون تا واقعا نعل و به نعل هم خراب نشود. یا نه اینجوری حل بکنیم، بگیم تا واقعا نعل و به نعل از لحاظ دلیل، از لحاظ دلیل اگر کسی میخواد اینجا احتیاطی بشود، دلیل همان دلیلیست که صفحه 200 در شبهه تحریمیه گذشت. قطعی دلیل چی بود؟ دلیل این بود وجود مقتضی عدم المانع عقلا و شرعا، و در تعارض و نسه اگر قائل به احتیاط نمیشیم، اگر تأخیری میشویم، به این خاطر که خدمت شما عرض شود که عدم المانع مفقود نیست، اینجا روایات تأخیر موجود است، خط کردید روایات تأخیر موجود است، فلذا قائل به تأخیر میشیم. من کدومو میپسندم؟ دومی رو میپسندم، نه اولی، دومی. تا واقعا نعل و به نعل از حیث دلیل، ما اینو به عبارت اضافه میکنیم و دومی رو میپسندیم. چرا؟ به خاطر قرینه یک، صفحه 195، اینجا ایشون در تعارض و نسه این تأخیری شد. به خاطر قرینه صفحه 205 که در همین شک که در مکلفون به اون جایی که دائرت بین اقل و اکثر وقتی به تعارض و نسیه میرسیم، ایشان میفرمن قبلن که من گفتم اخبار داریم و تأخیره. دقت کردید؟ فلذا با این قرائنی که داریم ما خدمت شما هستم دومین بیان رو میپسندیم. معنا نداره یکسی اونجا بفرمد تأخیر، یه جور بعد دو صفحه بعدش بفرمد تأخیر، این وسط بفرمد من وجوب الاحتیاط، پس بعد حل کنه که اخبار تأخیر پس اینجا چی شدن. دقت کردی؟ این که ایشون دیگه دنبال حل نمی رود، این نشون میدهد که خدمت شما عرض شود که این مد نظر. ضمن این که عرض کردم این عبارات این عبارات فرائد است و مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اینجا فرمودن این همین تعبیر که فل مشهور و فیها التخیر. این هم برای این عبارت. و اما الثالثه فالمشهور فیها التأخیر لاخبار التأخیر السلیمه عن المعارضه. فلذا صفحه 205 میفرمایند فالحکم فیه هو التأخیر لما عرفت من تظاهر روایات عدیده علی التأخیر عند التعارض. این هم برای متباینه. الموضع الثانی از شبهت الحکمیت الوجوبیت الدائرت و بین الاقل والاکثر. خدمت شما هر شبت رفقا، یه وقتایی بعضی از تسمیه ها شده که ما هم چاره ای نداریم برای اینکه خلاف جریان حرکت نکنیم، دوباره اصطلاح جدید نسازیم، به اون وجه تسمیهی که بر اساس اون تسمیه شده دقت بکنید. وگرنه شما میدانید که ممکن است یک شیء رو به وجوه مختلف ببینیم و به خاطر وجوه مختلف اسامی مختلف هم بگذاریم، هیچ عیبی هم نداره، ولی یه وقتی میخواییم طبق اصطلاح علمی پیش بریم بفهمیم دیگران چه گفتن، اینجا باید وجه تسمیهی که اونا محل نظرشونه محل نظر قرار بدیم. یکی از جاهایی که هنوز محل تردید است، هنوز وقتی به بعضیا میگی ارتباطی کدومه، استقلالی کدومه، بعد از اینکه اینجا میخونن، رسائل میخونن، کفایم میخونن، بازم نمیتونه تشخیص بده، به خاطر اینکه فقط به اون ارتکاز ذهنی خودش دقت میکنه. دقت کردید؟ فلذا در وجه تسمیه اقل و اکثر به ارتباطی و استقلالی دقت بفرمایید. اون چیزی که تو ذهن مبارک از ارتکاز است، وقتی این دو کلمه رو میشنوید بفرستید کنار تا دیگه تا آخر از همین ابتدای الموجز برای رفقا حل بشه. من قبل از این که بیان کنم آقایون چرا فرمودن ارتباطیان و چرا فرمودن استقلالیان، اول دوتا مثالی که اول ساعت هم زدم عرض کنم، بعد بگم شماها چی میفهمید، بعد بگم آقایون چی فهمیدن. ببینید، من میدانم دینی برگردنم هست، وجوب دین را میدانم، نمیدانم واجب 100 درهم است یا 120 درهم. مردد بین اقل و اکثر 100 درهم یا 120 درهم. یه وقتیست میدانم نمازی برگردنم وجوب دارد، وجوب رو میدانم، نمیدونم مثلا 10 جزئیه یا 10 جزئی به اضافه جزء سوره، یعنی 11 جزئی. 11 جزئی. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود در اینجا اقل به نحوه لا به شرط. دیگه یادمون نره که مباحث خط نشه، از امام خوندیم لا به شرط، به خلاف اونجا متباینه این به شرط لا. 11 جزئی یا 10 جزئی، من اگر شما بپرسم شما بین این دو نحوه شبهه اختلافی میبینید یا اختلافی نمیبینید، 100 درهم یا 120 درهم، 10 جزئی یا 11 جزئی، آیا بین این دو نحوه شبهه شما اختلافی میبینید یا اختلافی نمیبینید؟ کسی اختلافی میبینه؟ مثلا در مقام امتثال، یه قید دیگه اضافه، در مقام امتثال نسبت به اونجایی که اقل و اکثر ما 100 درهم و 120 درهم یا 10 جزئی و 11 جزئیه، شما اختلافی میبینید یا نمیبینید؟ خدمت شما عرض شود اون چیزی که به ذهن میزنه معمولا همینه. به عرف هم بگی میگه آره، اگر 100 درهم و 120 درهم باشه، من بیام تو 100 درهم و 120 درهم اقل، یعنی 100 درهم رو انجام بدم، ممتثل این بشم، واجب 100 درهم، بعدن متوجه بشم ای بابا 120 درهم بوده، بفهمم 120 درهم دیگه، عرف نمیگه از اول زود باش یه 120 درهم جدید بده، میگه نه 100 درهمشو دادی، اون زائد بر اقل رو که 20 درهمه این رو چیکار کن؟ امتثال کن بده. اینجوری هست یا اینجوری نیست؟ کسی دوباره میگه 100 درهم دادی بیا 120 درهم بده، اون قبول نبود، اون امتثال محسوب نمیشد، 120 درهم دیگه بده. ولی ظاهرا تو دومی اگر کسی بیاد 10 جزئی بخونه بعد ببینه 11 جزئی واجب بوده، سورم واجب بوده، اینجا میگن اون اقله اصلا امتثال نبود. چه اقله اصلا امتثال نبود، زود باش اکثر رو بیاور، این امتثاله. این فرق واقعا حساب بین اینا میگه. به خاطر همین اومدن گفتن پس ما دو نوع اقل و اکثر داریم، که لااقل، به این قیدم دقت کنید، لااقل در نحوه امتثالشون با هم دیگه فرق دارن، چون بعضی ها فرق دارن بیشتر از اینا فرق دارن، از جمله همین کسا خود ایشان هست در دنسای خارجشون، ولی لااقل از لحاظ امتثال با هم فرق دارن. دیدیم تو اونجا میگه 100 درهم و دادی اون زائده بر اقل 20 درهم، ولی تو اینجا میگه اقل اصلا امتثال نبود، قد باید اکثر. حالا به نظر شما به اولی بگیم استقلالیه یا به دومی بگیم استقلالیه با این بیانی که داشتیم؟ چی؟ نه شما پیش مطالعه کردی، کسی که اصلا با ذهن قبلی نباشه، به دومی بگیم استقلالی، به اولی مثلا بگیم ارتباطی، درسته؟ چیز دیگه به ذهنتون میاد؟ چرا اولی استقلالی باشه؟ داری طبق ارتکازت صحبت میکنی یا کتاب دیدی؟
نه ارتکازت بعد از توضیح شما اینه.
خب
یعنی اول ارتکاز من هم مثل دوستان، ولی بعد از توضیح شما این شده ارتکاز.
چطور این شده؟
چون الان
من
اولی استقلال داره، وقتی 100 تومن رو دادم حالا دوباره 20 درهم میدم، یعنی استقلال، ولی اونجا یه ارتباطی هست که مانع میشه اون اولی، اون اولیه بخواد امتثال داشته باشه.
خدمت شما عرض شود که اون چیزی که ظاهر اولیه به ذهن میزنه که معمولا هم همین تو ذهن ها میماند، این است که هی تا آخر میگه من نمیدونم کدوم ارتباطیه کدوم استقلالیه، همین است که سرور عزیزم فرمود. اینجا میگه ببین 10 جزئی با 11 جزئی هیچ ارتباطی ندارن، اینه که 10 جزئی اصلا امتثال نبود، 11 جزئی امتثال بود، استقلالیه، ولی اینجا 100 با 120 ارتباط داشتن که 100 درهم مون 20 درهم، این تو ذهن ها میاد، قد کردی؟ این تو ذهن ها میاد. غیر از اینه من مخصوصا اینو عرض کردم که بگم رفقا این وجه تصمیت از ذهن بیاندازید دور. ببینید مخالف ارتکاز شما اصولی ها به اولی گفتن استقلالیین، به دومی گفتن ارتباطیین، پس لطفاً اون چیزی که در ذهنتون در اون ارتکاز اولی است مخصوصاً گفتم بیان کنید که بگم رفقا این غلط است، وجه تصمیق غلط نمیشه، بیان شما با این دیدی که دیدید درست بود، ولی فعلاً میخواییم بگیم تو کلمات و اصولی ها استقلالی دیدی چی باید بفهمی؟ قرار نیست جهل اصطلاح کنیم با یه دید جدید.
اصولی ها به اولی گفتن استقلالی، یعنی 100 درهم و 120 درهم، به دومی گفتن ارتباطی. یعنی حالا با چه وجه دیدی باید اون وجه دید رو جایگزین این چیزی که در اذهانمون هست بکنیم تا دیگه یادمون برود که به 100 درهم و 120 درهم نگیم ارتباطی، به 10 جزئی و 11 جزئی نگیم استقلالی. ان شاء الله تعالی فردا عمده بیان مطلب این پاراگراف گفته شد، فقط اینکه اصولی ها به چی نگاه کردن از روز استفاده کنن. استغفر الله.